امیدوار هستیم نتایج خوبی رو در بر داشته باشه. یقینا استقبال میشه از طرف مردم این قضیه استقبال میشه. و خبر دیگه که برای انتخاب کردیم خیلی خبر خیلی دلخوش کننده است. خیلی خوب است. خب اولی مقدمه براتون بگویم، کسایی که میرن به صعود قله ها به خصوص قله های برفی که طبیعتا اونجا هوا خیلی سرد است، مشکلات زیاد است، مسیر راه است. آخرین کاری که یک کسی که صعودی را موفقانه انجام میده چی است؟ میره بیرق کشور خدا میزنه که نام ملتش، نام کشورش در اونجا مطرح شد. درست است؟ آقای ایمان احمدپور کوهنورد ایرانی است، پس از صعود به قله کیتو یا کیدو که دومین قله مرتفع جهان است پس از اورست.
بله.
فهمیدین چیکار کرده؟ پرچم افغانستان بلند کرده.
چقدر جالب. یک کوهنورد ایرانی
پرچم افغانستان بلند کرده. حالا دلیلش هم ایست که به یاد دوستش شادروان علی اکبر سخی، کوهنورد فقید افغانستان، این کار انجام داده.
بله.
و علی اکبر سخی مرحوم 3 هفته پیش در همین مسیر به دلیل کمبود اکسیژن سکته قلبی کرد و درگذشت. که روی شاد باشه و زنده باد ایمان احمدپور.
زنده باد.
یک تصویر همدلی را در اون نقطه مرتفع کره زمین به اهتزاز در آوردن.
بسیار زیبا. چه احساس غرور میکنه آدم از اینکه چین افرادی در بین ملت ما هستند، در بین وطن فرهنگی ما هستند که
بله.
دلشان برای هم دیگه میتپه.
و تشکر از شما شنوندای عزیز، چه در افغانستان چه در شهرهای مختلف ایران، دوستای عزیز شنونده ایرانی ما که همراه رادیو دریستن و به خصوص همراه برنامه زنده با زندگی هستند.
بله. خب اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه موضوع هفته بعد را هم خدمت شما مطرح بکنیم. مشارکت.
بله، مشارکت. همین کاری که شما با برنامه انجام میتین، ببینیم در فضای خانواده و به تاسی در فضای جامعه چطور میتونیم که مشارکت داشته باشیم. خیلی گپا داریم امروز شما.
خیلی گپا.
ان شاء الله که شنبه باز همراه ما باشین و بس مشارکت تا پایان هفته پیش ببریم. بابت این هفته خیلی تشکر از شما و خداحافظ شما.
خدا نگهدار هستم.
بسیار تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زندباد زندگی و همچنین از شما که همچنان همراه هستید با نشرات صبحگاهی رادیو دری. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه کلام ناب را بشنوند، میتونن در این لحظه شرمنده تکرار این برنامه باشند.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
سلام نام.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
و تدریجاً هم عرض کردم باید انسان وقتی حرکت میکنه تو مسیر خدای متعال، این امکان هم در درون هم عواملی که موجب گریه میشه، قصه ها، اندوه ها، احساس محرومیت ها، دلبستگی ها، اینا باید تدریجاً در مسیر خدا رشد کنن. تدریجاً خوف هایی که موجب گریه میشه باید تعالی پیدا بکنه، رغبت هایی که موجب گریه و بکا میشه باید تعالی پیدا بکنه، تا گریه های انسان یک گریه های متعالی بشه، آثار و برکاتش هم متعالی بشه. اون کاری که انبیا میکنن یکیش همینه، این عاطفه ها و احساس های انسان رو رشد میدن، این فطرت رو رشد میدن، بالغ میکنن. انسان تدریجا متوجه یک لذت های بالاتر، یک مخاطرات بالاتری میشه، یک خوف و خشیت ها و یک خواسته های بالاتری درش پیدا میشه. وقتی اشتیاق بی اندازه به بهشت در دل مؤمن زنده شد و احساس میکنه میخواد بهشت رو و نعمتهای بهشتی رو و عاجزه، ناچار گریه میکنه. همون گریهی که کودک وقتی بازیچه هاشو ازش میگیرن گریه میکنه، وقتی متعالی شد تبدیل میشه به گریه در شوق بهشت. انسانی که جهنم و عقوبتهای سنگینه الهی رو میبینه و غفلت‌های خودش رو میبینه، این ناچار گریه میکنه. وقتی انسان درش میل به بهشت زنده شد، خوف از جهنم زنده شد، این گریه میکنه. و از این هم انبیا خوف انسان رو متعالی تر میکنن، خوف انسان رو بالاتر میبرند. انسان به مرزی میرسه که اشتیاق خدای متعال در دلش زنده میشه و گریه میکنه از شوق خدای متعال. این رو در روایت دیدید، فرمود جناب شعیب سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام انقدر گریه کرد تا کور شد، به بهترین وجه از این امکانات الهی استفاده کرد، تا چشم داشت گریه کرد، خدا بهش چشمش رو برگردون دوباره گریه کرد تا کور شد، برای بار سوم خدای متعال چشمو بهش برگردون گریه کرد تا کور شد، دفعه چهارم که خدا بهش چشم داد برای بار چهارم بهش فرمود چرا اینقدر گریه، تا کی شعیب تا کی گریه میکنی، از جهنم من میترسی؟ خب باید دادم بترسه، من امان از جهنم بهت دادم، بس بهشت میخواهی، بهت قول بهشت و درجات بهشت رو میدم، بس. عرضه داشت خدای تو میدانی گریه من نه به خاطر محبت به بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم. عقد القلبی علا حبک فلا اصبر علا فراقی که حتی عراک. خدای قلب من با محبت تو گره خورده و من بر فراق تو گریه میکنم، نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم. تا به مقام لقاء تو و قرب تو نرسم این گریه من تمام شدنی نیست. و چون درجات قرب خدای متعال حد توقف نداره، این گریه هم توقف نداره. هرچی جلوه های بیشتری از قرب خدا، رحمت خدا میاد، انسان تو قرب خدا بعدش رو درک میکنه، تو دنوب به خدا علوبش رو درک میکنه، لذا باز گریه هاش لطیفتر و زیباتر میشه. این گریه حاصلش چیه؟ حاصلش رحمت خداست، محبت خداست، قرب خداست. یک کلمش اینه. خدای متعال به شعیب فرمود حالا که اینجوریه، تو که تو این مقام هستی اینجوری گریه میکنی، من کلیم خودم رو خادمتو میکنم. آدم تو بهشت که میره ملائکه خدام او هستن دیگه. خدا فرمود من این پیغمبر اولوالعزم خودم رو خادمتو میکنم و سالها موسای کلیم رو خادمه شعیب کرد، برای شعیب چوپانی میکرد، یک چنین خادمی در اختیارش قرار داد، چون اینجوری گریه میکرد. در روایات دیدید چقدر تأکید شده بر گریه از خوف خدا، اشتیاق خدا. ما من قطره احب الالله من قطره دم فی سبیل الله و من قطره دو چیز، دو تا قطره هستن که محبوب ترین قطره ها هستن در پیش خدایی، که قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود، دوم قطره اشکی که از خوف خدا ریخته می شود، که در روایات دارد همه چیز کیلی داره جز این اشک، یک قطرش دریاهایی رو از آتش خاموش می کنه، خشم و غضب خدا رو خاموش می کنه، شعله های جهنم رو خاموش می کنه، گناهان رو از بین میبره، بین انسان و تیرگی های وجودش فاصله میندازه. چیه این باران رحمت خدا؟ چه سرچشمه ای از طهارت و پاکی درش هست که وقتی جاری میشه همه آلودگی های باطن انسان رو میشوره.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. دعوت میکنم با ما همراه باشید با این بخش خبری. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیگیری روشن شدن ابعاد مختلف فاجعه مزار شریف با مسئولان هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان را مسئولیت وزارت امور خارجه اعلام و تاکید کرد در مذاکرات این موضوع همواره در دستور کار بوده است. مراسم 24مین سالگرد شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان روز چهارشنبه 10 اوت با حضور حسین امیر عبداللهیان و خانواده های شهدا در محل وزارت امور خارجه برگزار شد. 17 مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف به شهادت رسید. به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی 17 اسد هر سال را به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در مراسم شهادت دیپلمات‌ها و خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف پیگیری روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه با مسئولان هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان را مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشور اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران افزود که همواره در مذاکرات مختلف با مقامات مذکور موضوع شهادت دیپلمات‌ها در مزار شریف مطرح شده و روشن شدن ابعاد این حادثه و مسئولیت پذیری آنان به عنوان یک مطالبه جدی مطرح شده است. وزیر نیروی ایران و معاون ریاست کابینه طالبان دیدار و در خصوص موضوعات مورد علاقه گفتگو کردند. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران پس از دیدار با وزرای انرژی و آب و امور خارجه افغانستان دیشب به دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست کابینه طالبان رفت. ملا عبدالغنی برادر در این دیدار گفت که ما خواهان روابط خوب با کشورهای همسایه هستیم. در این دیدار همچنین نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان حضور داشت. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد. یک هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بر ریاست وزیر نیروی ایران که در ترکیب آن دو معاون وی نیز حضور دارند در میدان هوایی کابل مورد استقبال مسئولان افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. علی اکبر مهرابیان نخستین وزیر ایرانی است که پس از تحولات یک سال اخیر افغانستان به این کشور سفر کرده است. مسائل مرتبط با آب و توسعه همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های مختلف و ویژه در بخش انرژی مهمترین محورهای دیدار هیئت ایرانی با مسئولان بلندپایه طالبان است. سخنگوی رسمی حکومت طالبان افغانستان بار دیگر مدعی شد که طالبان از حضور ایمن از زواهری سرکرده گروه القاعده در کابل اطلاع نداشته است. پس از حمله پهبادی اخیر در منطقه وزیر اکبرخان کابل، رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن ایمن از زواهری سرکرده شبکه القاعده خبر داد و گفت که این حمله به دستور مستقیم وی صورت گرفته است. حمله هوای اخیر آمریکا به کابل به بهانه قتل رهبر القاعده در حال صورت گرفت که آمریکا بر اساس توافقنامه صلح با طالبان در دوحه قطر تعهد کرده بود که با خروج از افغانستان دیگر حق دخالت در این کشور نخواهد داشت. به گزارش شبکه تلویزیونی الحدث، ذبیح الله مجاهد در گفتگو با این شبکه درباره کشته شدن ایمن از زواهری در کابل گفت که این موضوع ابعاد مختلفی دارد. تحقیقاتی آغاز شده است و زمانی که این تحقیقات به پایان برسد نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد. وی افزود که موشکی که خانه از زواهری را هدف قرار داد همه چیز را نابود کرد و حتی تاکنون اثری از جسد او پیدا نشده است، اما امیدوارم در تحقیقات به نتیجه برسیم. سخنگوی طالبان افزود ما از حضور از زواهری در ساختمان مذکور مطلع نبودیم. نهاد اطلاعاتی ما نهادی نوپاست، ضمن اینکه منطقه حضور او منطقه بسیار امن است و معمولا چنین مناطقی بازرسی نمی شود. ذبیح الله مجاهد با تاکید بر تعهد طالبان به توافق دوحه گفت که پس از توافق ما برای مذاکرات در دوحه حضور داشتیم، اما کسی نبود که در این مدت زمان طولانی پاسخگوی ما باشد. به همین دلیل وارد کابل شدیم و از قدرت و زور بهره بردیم. شام روز گذشته فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گواه یک انفجار بود. سمی خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
شام روز گذشته فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گواه یک انفجار بود. منابع محلی در فیض‌آباد بدخشان در دقایق نخست این رویداد گفتند که این انفجار ناشی از بمب کارگزاری شده بوده و در یک ایستی بازرسی نیروهای طالبان در نزدیک حمام روشنخان در قلب شهر فیض‌آباد منفجر شده است که تلفات نیز در پی دارد. اما لحظاتی بعد مسئولین امنیتی طالبان در بدخشان نیز این انفجار را تایید کردند، اما از تلفات جامانده چیزی نگفتند. مایزیدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در خبرنامه ضمن تایید این رویداد گفته است که 3 فرد ملکی به شمول 2 نیروی امنیتی طالبان در این انفجار زخم برداشته است. آماری که با گفته های منابع محلی و گواهان رویداد در تناقض است. آقای احمدی در این خبرنامه افزوده است انفجار زمان اتفاق افتاد که گشت و گذار مردم نسبت به هر وقت دیگر کمتر بوده و به همین اساس این رویداد تلفات جانی نداشته است. در حالی است که افراد موسوم به جبهه مقاومت در یک ماه گذشته هرازگاه در بدخشان حملات چریکی و برنامه‌های ضد امنیتی برای طالبان ایجاد کرده. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گزارش سمی خاوری بود، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان. در خصوص کشف سلاح و مهمات همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از کشف و ضبط یک مقدار سلاح و مهمات خبر می دهد. مولوی شیرعلی مرتضی سخنگوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از کشف و ضبط 25 میل سلاح های مختلف و نو، مهمات و تجهیزات نظامی خبر دادم. میگوید که در اثر تلاش منصوبین این ریاست این سلاح و مهمات به دست آمده و منصوبین این اداره به کسی اجازه نمیدهد که امنیت مردم را مختل نموده و برای مردم مشکل ایجاد کند. مرتضی
د جرایم سنگین ریاست ویخو ادار مجاهدینو په بیلابیلو کشپی راپورونو پاساس او بیلابیلو عملیاتو کې نږدې 15 میله مختلف نوع اسلحه او مهمات یو څه ذری تجهیزات دای ونیول. نو الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین شپه ورځ په دې هڅه کې دي تر څو ولسته د امنیت اخلالونکي خلک د غونه وسلی راټولې کړي او دوی خپل شومو هدافو ته پرې نه دي خپلو شومو هدافو ته ورسیږي.
سخنگوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله نگفت که این عملیات در کجا و چگونه انجام شده که این مقدار سلاح به دست آمده، اما وی از مردم خواست که در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
پلو هوادوالو نم دا غوښتنه کوو چې دوی هم له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي ترڅو دوی ته موږ لا ښه امنیت راوستلی شو.
نزدیک به یک سال از اقتدار طالبان به شمول کابل پایتخت در سراسر افغانستان سپری می شود که حکومت موقت طالبان تا اکنون توانسته هزاران میل سلاح‌های مختلف و نو به شمول تانک را کشف و ضبط نماید. این امر تا حدود زیاد به گفته کارشناسان نظامی و سیاسی توانسته در تامین امنیت مؤثر تمام شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. یک منبع سوری از کشته شدن یکی از سرکرده های نظامی تروریست های داعش در جنوب این کشور خبر داد. فردی که از او به عنوان یکی از سرکرده های داعش در سوریه یاد شده پس از گرفتار شدن در حلقه محاصره نیروهای امنیتی این کشور از پای در آمده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عملیات ویژه‌ای را انجام دادند که منجر به کشته شدن تروریست ابو سالم العراقی در غرب منطقه درعا در جنوب سوریه شد. فرد یاد شده پس از محاصره و مجروحیت بر اثر اصابت مرمی کمربند انفجاری خود را فعال کرد. به گفته یک منبع امنیتی، العراقی سرکرده نظامی گروه افرادگرای داعش در جنوب سوریه بود است. بر اساس گزارشی که دیدبان حقوق بشر در این خصوص تهیه کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده، ابو سالم العراقی از سال 2018 به این سو در این منطقه مخفی شده بود و در طراحی ترورها و هرج و مرج‌های جنوب سوریه مشارکت داشت. گروه افراطی داعش که نیروهای داوطلب از کشورهای غربی را نیز به خود جذب کرده بود، سال 2017 در عراق و دو سال پس از آن در سوریه به صورت کامل شکست خورد و متلاشی شد. عناصر بجا مانده از داعش اما آنگونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد همچنان به انجام حملات و عملیات ایزایی از طریق سلول‌های نهفته خود در هر دو کشور یاد شده ادامه می‌دهد. دستگاه قضایی عراق بعد درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان ظرف یک هفته واکنش نشان داد و تصریح کرد که سند قانونی برای انحلال پارلمان وجود ندارد. عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اکتبر سال گذشته که نیروهای سیاسی نتوانستند با تشکیل دولت موافقت کنند با بحران سیاسی مواجه است. به گزارش شبکه العهد، دستگاه قضایی عراق چهارشنبه شب در واکنش به درخواست صدر برای انحلال پارلمان بیانیه سابق خود درباره اختیارات انحلال پارلمان را منتشر کرد. در بیانیه دستگاه قضایی عراق آمده که هیچ گونه سند قانونی برای انحلال پارلمان وجود ندارد. از سوی دیگر فائق زیدان رئیس دستگاه قضایی عراق در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که انحلال پارلمان تنها با رأی اکثریت امکان پذیر است. مقتدا صدر رهبر جنیان صدر شامگاه چهارشنبه در توییتی با بیان اینکه انحلال پارلمان در گرو برگزاری جلسه پارلمان نیست از شورای عالی قوه قضایی عراق خواست تا هرچه سریعتر موضوع انحلال پارلمان و نیز تعیین وضعیت صدر اعظم و رئیس جمهور را مشخص کند. مقتدا صدر تاکید کرد که نهایتاً این کار باید ظرف یک هفته آینده انجام شود. نتایج تحقیقات یک نظرسنجی نشان داد که بسیاری از مردم آمریکا نگران سلامت ذهنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هستند. پیش از رسیدن بایدن بر ریاست جمهوری، گمانه‌زنی‌ها درباره زوال عقل او مکرراً از زبان جمهوری‌خواهان مطرح می‌شد. گاف‌های متعدد بایدن پس از رسیدن بر ریاست جمهوری، نگرانی مقامات و مردم آمریکا از توانایی اداره امور توسط رئیس جمهور کشورشان را دوچندان کرده است. در همین حال محبوبیت بایدن ماهاست رو به افول گذاشته و به پایین ترین سطح خود رسیده است. در حالی که دولت بایدن با مسائل بسیاری دست به گریبان است، به نظر می رسد بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید نقش بسزایی در دیدگاه منفی آمریکایی ها به اوضاع کشورشان داشته است. وبگاه نیوز مکس در گزارشی به قلم چارلی مک‌کارتی نوشت که نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 39% از دموکرات‌ها نگران سلامت ذهنی جو بایدن هستند. همچنین 82% جمهوری خواهان و 56% شهروندان مستقل نگران سلامت ذهنی بایدن هستند. مرکز نظرسنجی موسوم به مسائل و دیدگاه‌ها این نظرسنجی را انجام داده است. 58% از دموکرات‌ها در این نظرسنجی گفتند هیچ نگرانی درباره سلامت ذهنی بایدن ندارند. در میان جمهوری خواهان حدود 17% و در میان شهروندان مستقل 39% گفتند که چنین دیدگاهی دارند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد تقریبا در میان همه اقشار جامعه آمریکا نگرانی‌های جدی درباره سلامتی ذهنی بایدن وجود دارد. با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره، موضوع سلامت ذهنی بایدن به یک نگرانی و موضوع سیاسی در آمریکا تبدیل شده است. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین رویدادهای جهان را تقدیم شما کردند. از شما دعوت میکنم همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه باشید و در این لحظه بشنوید برنامه سفر و چکر.
سفر محرمی.
به نام خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر موجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان را داریم. مردم مسلمانی که علی رغم مشکلات فراوانی که دارند در برپایی عزای حسینی اهتمام تمام دارند.
در استفاده از پیام های حماسه آفرینان عاشورا و در حرکات سمبولیکی که در این نهضت می‌بینیم، از پیام‌های جاودانه آقا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه، از حرکات سمبولیک حضرت و از حرکات سمبولیک آقا ابوالفضل عباس و از رشادت‌های علی اکبر حبیب ابن مظاهر و شهادت جانگزار آقا علی اصغر صلوات الله علیه مجمعی، در یک دسته‌بندی کلی می‌تونیم به این فهرست اشاره بکنیم. یک، آقا ابا عبدالله برای تمام سنین، برای تمام نسل‌ها و قیام عاشورا این پیام را داره که باید نسبت به سرنوشت دین و جامعه دینی و جامعه بشری باید حساس بود. بی‌تفاوتی نسبت به حوادثی در اتفاق در اطراف ما میفته با منطق عاشورایی امام حسین سازگار نیست. دومین نکته‌ای که درس برای همه سنین، قیام برای بهبود حیات مادی و معنوی انسان‌ها. حسین ابن علی در طول مسیر بارها تأکید میکرد که معیشت مردم خراب است، آخرت مردم در خطر است و باید برای بهبود معیشت مادی و حیات اخروی و جاودانه مردم قیام کرد. سومین نکته ای که از قیام حماسه عاشورا برای نسل های مختلف، برای سنین مختلف مهم است، این است که ابی عبدالله و تمام حماس آخرینان عاشورا دعوت به خدا، دعوت به خوبی ها، دعوت به زیبایی ها و منع از تمایل به زشتی ها، شیطنت ها و نفاق و پلیدی هاست. پی چهارمی درست برای همه سنین هست، زیر بار ظلم نرفتن، حیات من نزله. پنجمین پیام، در تعارض تمتعات دنیوی و ارزش های دینی باید به سوی ارزش های دینی تمایل کرد. و ششمین درسی که میگیریم، وفاداری به عهد و پیمان با امام و رهبر آسمانی است. و در هنگامی که شمر میآید در جاهای مختلف، این وفاداری خود را ثابت میکند. هفتمین درس که برای عموم مردم از عاشورا و قیام حسین بن علی است، امام شناسی است. باید امام زمان خود را شناخت. امام زمان ما کیست؟ و تعهد و وفاداری با آن امام چنان قبلا عرض شد یک رسالت عاشورایی است. جهت شناسی نکته ظریف است. آقا ابی عبدالله مواجه میشه با درخواست ابوالفضل عباس برای حضور به میدان. ابی عبدالله میگه تو برو آب بیار. یک منطق زیبای سمبولیک اینجا نهفته است، یعنی امام دستور میده که آب آوردن مهمتر است، فعلا جهاد نکنه. هیچ جهت شناسی در نهضت عاشورا همیشه بر ما هست. و آخرین درس که از کسانی که پس از عاشورا مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین میگیریم است که از کوچکترین و کمترین فرصت ها و اندکترین فرصت ها باید برای معرفی دین، تبلیغ دین و دفاع از دین استفاده کرد. حتی از یک پاره دعا برای افشای ظلم، برای احیای دین و برای دعوت مردم به خدا و اخلاق. امیدوارم این نهضت چنان که پیامبر فرمود تا ظهور حضور آقای امام زمان ادامه داشته باشد و خداوند متعال همه عزاداری های مخلصانه عزیزان را قبول بفرماید.
در سفر امروز سری به غزنیه افغانستان میزنیم و از حال و هوای محرم در این شهر جویا میشویم.
با نام آیت خداوند تبارک و تعالی با تقدیم سلام حضور شما شنوندگان عزیز. من همین حالا در خدمت یک تن از جوانان ولایت غزنی قرار دارم و میخوام در ارتباط با ماه محرم و ویژگی های محرم در ولایت غزنی با ایشان گفتگوی داشته باشم که محرم در ولایت غزنی چگونه برگزار میشه، مردم از محرم به چی شکل و با چی برنامه های یادبود به عمل میارن و مراسم و محافل برگزار میکنن. دوست عزیز سلام دارم خدمت شما، خود بر ما و شنونده ما معرفی کنید.
اسمم عبدالغفار نظری، یکی از شهروندهای ولایت غزنی میباشم.
جناب آقای نظری، ما در ماه محرم قرار داریم و شما میفهمید که در محرم در سراسر جهان و خاصتا در کشور افغانستان محرم با محافل و با مراسم با شکوه برگزار میشه، یادبود به عمل میاد در محرم. بفرمایید که در ولایت غزنی برنامه هایی را که شما خبر دارین و دیدین، مشاهده کردین چگونه است؟
محرم هر سال با جوش و خروش خاصش در افغانستان و خصوصا در ولایت غزنی که دوستداران اهل بیت برپا می‌دارن محرم، محرم یک جوش و خروش خاصی در میان مردم ایجاد میکنه و باعث میشه که مردم طی مراسم مثل نوحه‌خوانی و تعزیه‌داری و سخنانی های خاص از محرم تجلیل کنند.
شما بانون یک جوان، دیدگاه جوان ها را از دهه محرم چطور دیدین و چطور ارزیابی میکنین؟
در مورد محرم چنانچه از پیام محرم معلوم است که تسلیم نشدن در مقابل ظلم و ستم زمامداران ظالم و آزاد زیستن است. دیگر جنبه های پیام محرم که بسیار ارزنده است در مورد جامعه بشری و چگونه زیستن که امام حسین با ما بایست گذاشته.
تشکر شما. با
سلام و احترام حضور شما دوست عزیز، خدا بر ما و شنونده ما معرفی میکنید.
محمد احسان فرهاد هستم از ولایت غزنی.
شما از کدام ولسوالی هستید؟
ما از ولسوالی ناهور ولایت غزنی هستیم.
در ولسوالی ناهور از دهه محرم چگونه با چه برنامه‌هایی تحلیل میشه؟ مردم چگونه دهه محرم مراسم برگزار میکنه؟ اگر بر ما و شنونده ما کم تشریف بدید.
در ماه محرم مراسم یاد بود از ابو عبدالله و الحسین را در تکایا و منابر برگزار میکنن.
دیگر چه برنامه های هست؟ برنامه های نظر و خیرات امسال هم داره؟
بله، برنامه های نظر و خیرات مردم دارن و برنامه های روزه خانی و نوحه خانی اینا هستن در منطقه ما.
برای چند روز هست در دهه محرم؟
مراسم تا 13 روز دوام میکنن. 13 روز مردم ما از آلو هستن و نظر و خیرات و سنزنه و نوحه خانی و روزه خانی دارن.
شما به عنوان یک جوان چی پیام را در عاشورا مهم میدانید؟ یعنی پیام عاشورا چی است؟
پیام عاشورا است که جوانا باید از پیام امام حسین علیه السلام درس حریت و آزادی بیاموزند، زیر بار ستم زورمندان و کلدوران قرار نگیرند.
تشکرش.
روزی که شد بنیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار. عرشان زمان بلرزه در آمد که چرخ پیر، افتاد در گمان که قیامت شد آشکار. آن خیمه‌ای که گیسوی هورش تناب بود، شد سرنگون ز باد مخالف حباب‌وار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار. جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتند بی اماری و محمل شتر سوار.
ناز شایدی روشن کرده رب ترسارا، ناز شایدی روشن کرده رب ترسارا. مرسیت پرستیدا راه به کلیسا را، راست شایدین روشن کرده دل ترسا را، راست شایدین روشن کرده دل ترسا را، راست شایدین
دهه اول محرم با شکوه فراوان به پایان رسید. ما میمانیم و باز زندگی و مسائلش. اما فرقی که حالا داریم این است که یک بار دیگر در معرض پیام حسینی قرار گرفته ایم. بیاییم از مردم افغانستان درباره درس محرم بشنویم.
درسی که جوان ها میتونن از جریان کربلا بگیرن درس حق گراییه. باید از گرایش به سوی باطل در واقع برحذر باشند.
پیام هایی را که قیام کربلا برای بشریت، برای انسانیت، بخصوص برای مسلمان ها و بالاخص به خاطر خروج و به خاطر برآمدن از این وضعیت ناهنجار و ناگوار فعلی که ما داریم، او را منتقل کنه.
تشکر که با ویژه برنامه های سفر محرمی همراه ما بودید. شما را به خداوند منان می سپاریم. السلام علیک، یا ابا عبدالله.
از رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و بسیار سپاسگزاریم از شما که همراهی میکنید ما را. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. اگر به هر دلیلی موفق نشدید که برنامه را سر ساعت خودش بشنوید، میتونید با مراجعه به سایت با آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه رازهای زندگی را.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند، در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد. کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله اینکه نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید، یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاه اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته به او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه به جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقت مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبوناست که یه عام با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی به سیره انبیای الهی توجه کنیم در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است: عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یعجوج و ماجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود. و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس به موسی و هارون می‌فرماید: موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله‌های شعیب را آب می‌داد، دیوار مردم را درست می‌کرد و برای مردم خانه می‌ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می‌فرماید: در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ظاهر یا باد امید ما بنده بر ظاهر آباد
I'm gonna make you mine.
از من بگریزه، سرگشته چون پیمانم از من بگریزه، من راند زمی خانم از من بگریزه، سرگشته چون پیمانم از من بگریزه.
کم کم نزدیک میشیم به ساعت 11:45 به وقت ایران و افغانستان. از رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه قرار بندگی باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو، الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم به فرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق بی همتا، سلام به شما خوبان. یک ظهر دیگه و ما که باز هم آمدیم سر قرار هر روز ما با شما دوستای عزیز و نازنین. خدا کنم بتانیم با شما لذت یک قرار دیگر بندگی را در این وقت عزیز تجربه بکنیم. بار الها، چگونه دستانم را به آسمان نزدیک کنم و خالی برگردانم؟ چگونه تسبیح بگردانم و دوباره به ابتدای کار خود که ناتوانی من است برگردم، حالان که هر دانه قدمی است به سوی تو که وعده داده ای اگر یک قدم به سوی تو بردارم چندین قدم به من نزدیک خواهی شد. یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، رحمی که ذکرده ایم شرمنده همه، ما را تو مراد اگر نبخشی که دهد، بخشنده تویی و جز تو خواهنده همه. دوستان عزیز، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. روزی حضرت سلیمان مورچه‌ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک‌های پایین کوه بود. از او پرسید چرا این همه سختی را متحمل می‌شوی؟ مورچه گفت معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می‌خواهم این کوه را جابجا کنم. حضرت سلیمان فرمود تو اگر عمر 9 هم داشته باشی نمی توانی این کار را انجام بدهی. مورچه گفت تمام سعیم را می کنم. حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشتکار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت خدایی را شکر می گویم که در راه عشق پیامبری را به خدمت موری در می آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام حمید محمدی را گوش می‌کنیم با هم.